Supervillera, Luis Morel, Den City, Agatar. یه بار دیگه Den City به همراه تیموتی کستانی میاد تو داخل دایره میانی زمین بونه چی میگیره برای دیره که برد زمین اطلاعات شده برای کستا. کستا باز برمیگردونه واقعا برای لیوناردو بنوچی. بنوچی به جلو برای رودریگو بنتانکور. او برای باز داگلاس کاستا منطقه چپ زمین اتلانتا رو به جلو میاد. کاستا همشه که توب در اختیار داره میتونه این مسیرش عوض میکنه پشت قوس و محبتی جنوب برای هیگواین و رمزی هر از راه میرسه سندو و برخورد خطا دست بیجی میشه یه تیکه آقای پیرو جیان کامل که کارت زرد جریمه هاتبر هست. هانس هاتبر بازیکن هلندی تیم آتالانتا نتیجه 2-1 هست به سود تیم آتالانتا. این ضربه با دست پشت قوس و محوطه جریمه یکی متمایل به راست از داخل محوطه جریمه آتالانتا رو رو به جلو در نظر بگیرید تا پشت محوطه جریمه حدود 12 متر فاصله هست. پیر لویجی گلینی در اون دروازه جاگیری میکنه. کریستیانو رونالدو در زدن این ضربات یه تخصص خاصی داره. حالا ببین میتونه این تخصص اینجا کاربرد داشته باشه حداقل به نتیجه مساوی یوونتوس برسه یا نه. رونالدو دو خیز میکنه سوز داورم به ساده میده میزنی یه تیکه و به بیرون اعلامیه کارنر منطقه رست دروازه تیم آتلانتا ره به جایی نبردن. ما اصلا کار یک ضربه کارنر هست. رودریگو بنتانکو بنتانکو میاد برای زدن ضربه کارنر از منطقه رست دروازه آتلانتا 88 دقیقه و 40 ثانیه رو سپری کردیم. ضربه کارنر رو میزنه و مشت میکنه گلینی هیگوان. اعلام پنالتی لیس موریل که سازنده یک گل بود اینجا یک گل برای باید بگیم البته یک پنالتی که بوی گل میده دست راستش توپ هیگوان رو به بیرون هدایت کرد. این هم همون پنالتی اولی که رونالدو به گل تبدیل کرد همون حالت رو داشت یک پنالتی ناخواسته و کاسپرینی جیان پیرو کاسپرینی از اون وضعیت خوشحالیش خارج میشه آماده میشه که کریستیانو رونالدو بوسم گل بزنه. آیا این پنالتی به گل تبدیل میشه؟ دروازه‌بانی که سه موقعیت استثنایی رو از یوونتوس گرفت که دوتاش خود رونالدو نتونست به گل تبدیل بکنه. سوت داور مسابقه رونالدو پشت توپ دور خیز میکنه میزنه و توی دروازه رو گل تصادی در باشگاه یوونتوس به گل مساوی دست پیدا میکنه. کریستیانو رونالدو پنالتی دوم رو در 90 دقیقه به گل تبدیل میکنه. دقیقه 55 و 90 درست همانند پنالتی اول که دقیقه 55 زد در همون جهت شیرجه زد گلینی اما نتونست کاری از پیش ببره. همانند پنالتی اول دقیقاً اگر دو تا پنالتی رو در کنار هم بذارید و شما مشاهده بخواید بکنید میبینید که هیچ فرق با هم نداره. 90 دقیقه تموم شد وارد وقت اضافه شدیم 3 دقیقه برای شانس به نام کدام یک از این دو تیم رقم خواهد خورد. در انتظار باید ماند کمتر از 3 دقیقه 2-2 مساوی یوونتوس آتالانتا در ورشگاه آلیانس که شرکت آلمانی در واقع اون رو تبلیغات شورت دار شده و به این نام چند سالیست که خطاب میکنن اما ورشگاه یوونتوس هست در شهر تورین. بنوچی دلخت منطقه چپ داخل زمین آتالانتا کاستا کوادرادو و باز برگردن به عقب داخل دایره میانی زمین یه بار دیگه برای لئوناردو بنوچی یه ارسال بلند از سر یوگان عبور میکنه و درون دستان گولینی. یوونتوس 2-2 از 3 دقیقه 1 دقیقه سپری شده 2 دقیقه دیگر تا اینجا امتیازها تقسیم شده. بازیکنان آتالانتا توپ گرفته حتی توپ در اختیار داره منطقه چپ زمینه آتالانتا نزدیک به خط نیمه وارد زمینه یوونتوس میشه و باز هم ارتباط رو قطع میکنن. کاستا رانده و عقب برای بنوچی رابیو بنتانگو دگلاس کاستا در داخل زمینه آتالانتا دو تا بازیکن سمتش میام خطا او رو به خطا متوقف میکنه. کاستا روی زمین میفته. دگلاس کاستا داخل دایره میانی زمین در داخل زمین یوونتوس ضربه وای زده بشه. لئوناردو بنوچی پشت توپ قرار گرفته. کلینی در کنانیم که ذخیره ایستاده بازی رو نظارگر هست. بازیکنی که یک زمان در بازیکن ثابت در قلب دفاعی یوونتوس بود حالا روی نیمکت ذخیره بازی رو نظارگر هست. یه لحظه رو تو بسر میگذاره. ماریو پاشالیچ میتوسن جلو منطقه چپ زمین یوونتوس. توپ بیرون میره. اتوه به دنبال توپ اما بی نتیجه برمیگرده سریع به عقب. آترو الکساندرو پرتاب میکنه برای بنوچی. بنوچی برای بنتانگو. رودریگو بنتانگو او به عقب منطقه راست محوطه پشت منطقه راست زمینش پشت محوطه جریمه برای ماتیاس دلخت. دلخت سری برای بنوچی. بنوچی بازم برای دلخت. دلخت توپ رو در اختیار داره. به جلو برای رمزی. رمزی در راست برای کوادرادو و سوت پایان. و سوت پایان اینجا به صدا در میاد و این مسابقه با نتیجه 2-2 مساوی به اتمام میرسه. با این اوصاف تنها یک امتیاز نصیب تیم در واقع یوونتوس و یک امتیاز هم نصیب تیم آتالانتا میشه و جمع امتیازات یوونتوس به 76 میرسه و آتالانتا 67. با ما همراه باشید در ادامه گزارش ورزشی. عزیزان شنونده شب بخیر مجدد بندر یا بامدادتون در واقع بخیر باشه. ساعت 2:09 هستش. یک بار دیگه به سراغ دوست بسیار عزیز و نازنینم محمدرضا حکیمی عزیز میریم تا ببینیم که اطلاعات آماری که در مجموع برگزاری این مسابقه به دست آوردن چیست که قطعا مورد توجه شما دوستان خوب شنونده قرار خواهد گرفت و میگیره، چون در پیامایی که من دیدم همیشه دوستان از آقای حکیمی دوستان شنونده تعریف کردند و به هر حال همیشه منتظر بودن که ایشون در مسابقات این اطلاعات آمار رو در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدن. محمدرضا عزیز مجددا سلام و عذرخواهی میکنم که به هر حال وقتی تو دوباره میگیریم میشنویم صحبت‌های شما رو. بفرمایید.
آقا سلام مجدد. من هم از شما هم از شنوندگان به شدت تشکر میکنم بخاطر لطفی که به بنده حقیر دارید. خیلی سریع برم سراغ اصل مطلب و اتفاقاتی که در این بازی افتاد. اولا که کریستیانو رونالدو تونستش با دو گلی که در این بازی به ثمر رسونه خودش رو در واقع 27 گله بکنه، به اختلاف بسیار کمی رسیدش به چیرو ایموبیله. فقط دو گل باش فاصله داره. هر دوشون هم 11 تا پنالتی به این فصل تبدیل به گل کردن. بیشترین نرخ تبدیل پنالتی در 30 سال اخیر رقابتی سری آ رو این دو تا بازیکن دارن. هیچ بازیکنی نتونسته بود تقریبا نیمی از گل‌هاشو به صورت پنالتی، یکم کمتر از نیم، 47-8% از گل‌هاشو به صورت پنالتی به ثمر برسونه که الان رونالدو ایموبیله این اتفاق براشون افتاد. و حالا با توجه به تعداد رقابت‌هایی که باقی مونده در رقابتی سری آ، یعنی با توجه به جدول رقابت‌ها که می‌بینیم حالا اونا تونستن 6 تا بازی دیگه پیش رو داشته باشن، احتمال داره که از بین ایموبیله یا رونالدو یکی از این دو تا بازیکن، مخصوصا رونالدو که الان رو دور گلزنی هم هست، بره به سمت کسب کفش طلا. بعد از اینکه لیونل مسی تونسته بود 3 فصل پیاپی به دستش بیاره و 6 بار کفش طلا رقابتی اروپایی رو داشته باشه، حالا رونالدو میتونه برای بار 4 این عنوان رو کسب بکنه. فعلا ترشمدار این رقابت رابرت لواندوفسکی هست و 31 گل زده، ولی دور از دسترس نیست که تو 6 تا بازی 5 تا گل بزنه کریستیانو رونالدو و این آمار رو به سمت خودش بچرخونه، گرچه که ایموبیل هم میتونه، اما وضعیت لاتسیو همونطور که ابتدا صحبت کردیم وضعیت مناسبی نیست. اما آتالانتا رو بگیم که واقعا از دست داد و حیف شد برای تیم بسیار خوبی که جان پیرو گاسپرینی ساخته، دو تا پنالتی تاچی رشته بودن رو پنبه کردش، همونطور که گفتیم مالینوفسکی به صورت ذخیره وارد زمین شد و یکی از اون شوت‌هایی زد که معمولا بازیکن‌های شرق اروپا، بازیکن‌های روس، اوکراینی میزنن و آناتولی تیموشکو مثلا دیدیم تو بایر همچین شوت‌هایی می‌زد که مالینوفسکی که اتفاقا همشهریش هم هست و از همون باشگاه زنیت سن پترزبورگ هم کار خودش آغاز کرده که تیموشکو کارش رو توش تموم کرد، تونستش بازی رو 2-1 بکنه. اما باز هم اشتباه لوئیس مویل که یک فوروردی که معمولا تو کارهای دفاعی زیاد شرکت میکنه و به هم تیمیاش کمک میکنه تو کارهای دفاعی، دستش باز بود و پنالتی اعلام شد. حالا اکثر کارشناسای داوری هم تو این فرصت چند من نگاه کردم در مطبوعات ایتالیا تایید کرده بودن پنالتی، هر دو تا پنالتی یوونتوس رو، ولی نسبت به نیمه اول با آمار و ارقام نگاه بکنیم یوونتوس بازی بهتری ارائه داد در نیمه دوم، با اینکه تفاوت مالکیت تقریبا 6% بود اینو کاهشش داد به فقط 1% تفاوت و شوت‌های بیشتری هم در نیمه دوم به سمت دروازه پیالوجی گلینی شلیک کرد و گلینی مجبور شد که 6 عکس‌العمل از خودش نشون میده. این عدد در نیمه اول فقط 1 عدد بود و 5 عکس‌العمل نجات بخش یا در اصطلاح انجام دادش. اما به هر حال مهمترین نکته همین چسب تساوی بود که فکر می‌کنم خیلی کمک می‌کنه به یوونتوس در راه قهرمانی، با توجه به اینکه بازی آینده خودش هم یکی از بازی آینده خودش هم با لاتزیو هست و اگه بتونه در اون بازی هم مساوی رو کسب بکنه با اختلاف مطمئنی الان 8 امتیاز اونجا هم بتونه همین 8 امتیاز رو ادامه بده با تیم پایین خودش، که حالا در نهایت اگه مساوی کنه آتلانتا هم بازی اون زمانش رو ببره، حالا بتونه کاهش بده به 6 امتیاز، برای 4 5 هفته اختلاف بسیار خوب و معقولی هستش. یوونتوس خیال خودش رو راحت کرد، اگر نمیتونه این گل دقایق پایانی رو به ثمر برسونه کارش خیلی سخت‌تر میشد. اما در مورد آتالانتا که گفتیم، یکی دیگه از رکوردهایی که ثبت کرد و بگیم، آتالانتا اولین تیمی شده شد از سال فصل 1950-51 که میتونه 3 تا بازیکن در تیم خودش داشته باشه که بیشتر از 15 تا گل به ثمر رسوندن، لوئیس مویل با 16 گل، یوزف فیلیچیش با 15 و دووان زاپاتا هم 15 تا گل. آخرین بار خود یوونتوس در سال 1950 تونسته بود این رکورد رو ثبت کنه که رکورد خارق‌العاده است برای تیمی که گرون‌ترین بازیکنش همین لوئیس مویل که فقط با 15 میلیون یورو به این تیم اومده، در مقابل مثلا خود کریستیانو رونالدو داریم که 115 میلیون 100 میلیون بیشتر خرجش شده. قابل تقدیر واقعا،
زیاد قابل توجه نیست محمد رضا جان، 100 میلیون چیزی نیست،
100 میلیون که واقعا کی داده کی گرفته، واقعا جای تقدیر داره از جان پیرو گاسپرینی که چقدر زمان مناسبی رو نداشت در اینتر میلان 7-8 سال پیش وقتی رفتش اونجا و تحت فشار بود تو دورانی که از رافا بنیتز و آندریاس راماچونی رسیده بودن به گاسپرینی، اما خودش ثابت کرد به فوتبال اروپا همین تا همین جا هم که اومده فوق‌العاده است و این تیم آتالانتا این ستاره‌هایی که هیچ کدومش هم بازیکن‌های تاپی در سطح فوتبال اروپا نبودن واقعا بازیکن فوق‌العاده‌ای بودن و لایق تحسین هستن.
اما محمد جان خیلی کوتاه فکر کنی یوونتوس قهرمان بشه یا نه؟ خیلی کوتاه با این اوضاع بریم،
با توجه اگه فقط به نظر من بازی کلیدی بازی با لاتزیو خواهد بود، اگه اون بازی رو نبازه یوونتوس به نظر من میتونه، حالا نه به این راحتی آب خوردن خیلی سری، ولی کار سختی نخواهد داشت، فقط اگر بتونه در مقابل لاتزیو بازیشو نبازه با ریتم نه چندان مناسبی هم که لاتزیو داره، کار سختی برای به دست آوردن عنوان قهرمانی و اسکودتو فکر میکنم نخواهد داشت اگر اون بازی از دست نده.
بله، بر محمد جان ممنونم آقای حکیمی عزیز که همواره بر پاسخگوی تلفن های ما بودید و حضور داشتید در برنامه های گزارش ورزشی، اطلاعات آمار و ارزیابی تحلیلتون رو اعلان بیان کردید که قطعا مورد توجه دوستان شنونده قرار گرفته. امیدوار هستم که این همکاری ادامه داشته باشه و ما شاهد حضور شما در برنامه‌های مختلف گزارش‌های ورزشی باشیم. درود بر محمد رضا حکیمی عزیز، شب خوبی برات آرزو می‌کنم.
با کمال میل خیلی خوشحال شدم از همراهیتون، شب شما بخیر.
شبتون بخیر، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز شنونده، همونگونی که شنیدید این ویژه برنامه اختصاص داشت به دیدار تیم‌های یوونتوس و آتالانتا از هفته 32 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های سری آ ایتالیا که به هر حال مسابقه 2-2 مساوی به اتمام رسید و همونطور که عرض کردم هر کدوم
از تیم‌هایی که یک امتیاز اندوخته کردن به جمع امتیازشون اضافه شد. یوونتوس تونست به هر حال صدر جدول رو همچنان حفظ بکنه. به پایان برنامه رسیدیم. از همه شما سلامی سپاسگزارم. امیدوارم هستم که یک شنبه خوبی در انتظارتون باشه و کمی و کاستی ها رو بر من ببخشید. میخوایم خداحافظی کنیم به اتفاق آقای صادقی صداوردار محترم برنامه و دوست بسیار عزیز و ارجمندم سردبیر و تهیه کننده برنامه آقای ابوفاضلی که زحمات زیادی متحمل شدن. انشالله که محصل کار ما که گزارش ورزشی بود مرتبه تو قرار گرفته باشه. اتفاق این همکاران از خدمتون مرخص بشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. به امید دیدار. پایان برنامه.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
من دکتر بهروز مقدسی هستم. سالها تو ایران به عنوان یک نجاتگر فعالیت میکنم و از پرسنل سالون امداد نجات و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هستم و چندین سال درگیر کار در طبیعت وحشی یا وایلدنس مدیسین یا پزشکی در طبیعت وحشی و هایالتیتود مدیسین هستم و این سعادت رو پیدا کردم که در رشته کوه هیمالیا به فعالیت نجات میپردازم. به صورت کلی آنچه که سیتی مرکز کنترل بیماری های واگیر کل دنیا و WHO سازمان بهداشت جهانی میگه به این مهم بپردازیم که کماکان بر این باورند و معتقدیم بر این که فعالیت ورزشی حتی اگر هم شروع بشه نباید به شکل سنگین شروع بشه. فعالیت های ورزشی سبک و متوسط توصیه میشه به صورت کلی، چون فعالیت ورزشی سنگین باعث میشه که اگر فردی دچار بیماری باشه و جز اون بیماران بدون علامت باشه از اون حالت تبدیل بشه به کسی که میتونه تاب شدید بیماری رو بروز بده و دچار عوارض ناشی بیماری بشه. در کنار اون کل دنیا به این نتیجه رسیدن که آنچه که میتونه بیشتر هر چیز کمک به پیشگیری کنه همون سوشال دیستنسینگ یا به عبارت دیگه فیزیکال دیستنسینگ، فاصله گذاری اجتماعی هستش. بنابراین گذاشته میشه که حتی اگه قرار باشه فعالیت ورزشی شروع بشه بچه‌ها باید به صورت انفرادی ورزش کنن. مهم نیست این ورزش در طبیعت باشه یا در فضای بسته، البته به شب در طبیعت ایمنیش بیشتر هستش، ولی این فاصله چند متری حتما باید رعایت بشه. فضاهای بسته این شانس وجود داره که ویروس طولانی مدت به صورت مؤلف در فضا باقی بمونه و شانس آلودگی رو بالا میبره. و اگر قرار باشه ما در فضای بسته ورزش کنیم مثل باشگاه‌ها، مثل سالن‌های ورزشی، حتما باید تعداد افرادی که در سالن ورزشی شروع با فعالیت یا ورزش می‌کنن بسیار کم و محدود باشه. ما یه توصیه میشه که ورزشکارا برای ورزش مثلا کوه برن، طبیعت برن، به شرطی که فرد کاملا مطمئن باشه سالم هستش و هیچ آلودگی نداره و به شرطی که محیطی که میره به صورت انبوه و گروهی نباشن و به صورت افرادی بتونه ورزش کنه مانعی نداره. بازم باید این اصل رعایت بشه که این افراد یا ورزشکارمون نباید به فعالیت‌های ورزشی سنگین بپردازن، چون می‌دونیم که قریب به بیش از 50% افرادی که درگیر این ویروس میشن بدون علامت ممکنه خوب بشن یا با علائم بسیار خفیف. حالا اگه این افراد بدون تأکید میتونن فعالیت ورزشی سنگین کنن، حالشون میتونه بسیار وخیم بشه و خطرناک بشه واسش. بدون شک همه ما می‌دونیم که بسیاری از ورزشکارهای خوبمون و بسیاری از افرادمون از کل افراد جامعه‌مون تو تمام ردیف سیدنی و اگنزی این روزا به خاطر این که کمک کنن به پیشگیری از این بیماری روزهای بسیار زیادی هست در خونه نشستن به خاطر این که جلوی گسترش بیماری رو بگیرن و ما از همه این افراد ممنون هستیم. و حالا بعد از طولانی مدت این افراد نیاز دارن یا شاید بگیم بعضی وقت حتی بهتره گهگاهی برای قدم زدن در پارک‌ها به یک فعالیت ورزشی سبک بپردازن. بعد این افراد میتونن بدون شک برن ساعتی در پارک‌ها قدم بزنن و به ورزش بپردازن. من از اینجا میخوام از خونم پاشم برم پارک، حتما باید در مسیر همه چیز رو رعایت کنم و رعایت کردن برای پیشگیری از کووید 19 دو تا معنا به نظر من بیشتر نمیده. یکی اینکه از داشت و باید دو چندان رعایت کنم، یعنی دستم مرتب بشورم، دست به جایی نزنم، دست به صورت نزنم. در کنار اون امروز 100% ثابت شده که لزوم ماسک برای همه افراد در مدت همگیری الزامی هستش و در تمام مسیر از ماسک استفاده کنم تا برسم به اون مکانی که در طبیعت یا در پارک قرار ورزش کنم. و وقتی به اون مکان هم رسیدم حتما باید در ساعت خلوت وارد اون فضا بشم و در ساعت خلوت به فعالیت بپردازم. امیدواریم اگه این چیزا رعایت کنیم دوره همه‌گیری این ویروس رو در جامعهمون و در نهایت در جامعه جهانی به حداقل برسونیم، چون این ویروس کماکان در کنار ما خواهد بود.
ماه مهربونی در فصلی زیبا در فصل همدلی
این فصل را با من بخوان.
جناب اردلان، من واقعا ازتون عذر میخوام.
این چه حرفیه؟ مگه شما مقصر این جریان هستی؟ به هر حال شرایط اینطوریه.
نه خب به هر حال ببین، در هر شکل من میتونم پولیو که برای تالار دادیم بهتون پس بدم، یا مثلا میتونم نگه دارم وقتی شرایط مساعد شد و خواستین ان شاءالله عروسیتون رو برگزار بکنین در خدمتتون باشم.
نه خیلی ممنون، من فکر نمیکنم با این شرایط ما دیگه عروسی بگیریم.
ای بابا، البته همیشه خب اینطوری که نمیمونه، ان شاءالله این ویروس هم از بین میره.
بله، ولی خب ما دیگه تصمیم گرفتیم زندگیمونو شروع کنیم.
درست میگی. خیلی خوب، پس من مبلغ رو تقدیمتون میکنم.
خواهش میکنم. الان کارگرای تالار چیکار میکنن؟
کارگرا والا هیچی فعلا که کار نمیکنن، البته اونا روزمزدن.
بله.
خب دیگه شرایط ما هم خوب نیست دیگه.
راستش جناب مصطفی، من و همسرم یه تصمیمی گرفتیم.
جدا؟
بله.
خواهش میکنم بفرمایید چه تصمیمی؟
ما که نمیخوایم مراسم بگیریم، بریم سر زندگیمون.
به سلامتی، مبارک باشه ان شاءالله.
خیلی متشکرم. ما تصمیم گرفتیم پول عروسیمونو بین همون کارگرا تقسیم کنیم. بله، اینطوری برای شروع زندگیمون خیلی خوبه.
ای بابا، آوردنان واقعا ممنونم.
خواهش می‌کنم.
نمی‌دونم چی بگم آخه.
ولی فکر کنم آقای مصطفی اینجوری زندگیمون خاطر انگیزتر از جشن باشه.
آقا دم شما گرم.
ماه مهربونی
در فصل همدلی
این فصل را با من بخوان.
آره کل هنرهای نمایشی رادیو،
روی خط.
خب هم
هموطنان عزیز، پشت خط ارتباطی من در این لحظه از استان خوزستان طیبه عباسی رو داریم. سالهاست مربیگری در رشته کاراته رو دارن و این روزها و برای شرکت نفت و گاز مسجد سلیمان، منطقه محروم اما ورزشکار و پهلوان خیز، دارن تلاش میکنن و استانشون استان قرمزه. من امیدوارم حالشون و دیگر قهرمانه و ورزشکارا اونجا حالشون خوب باشه. طیبه عباسی سلام به شما.
سلام علیکم.
خیلی متشکرم. اوضاع چطوره اونجا خانم عباسی؟
اینجا که وضعیت خیلی بده، وضعیت ما همون چیزی که اطلاع داریم خیلی قرمز خوزستان و متاسفانه مردم خیلی رعایت نمی کنن. با وجود این همه هشدارهایی که مسئولین میدن، مردم اصلا رعایت نمی کنن مراسم عروسی و بیشتر مراسم عزا متاسفانه فردات و مردم قبیله دارن شرکت میکنن در این مراسم.
توصیه شما چیه خانم عباسی برای این اتفاق؟
من تقاضا میکنم از همه هموطنان به خصوص مردم خوزستان که الان ما در شرایط خیلی بد قرمز قرار داریم، اینه که از صفحانه بیرون نزنن و اگه اجبار هستن حتما پرسرخواهی بهداشت رایت مزمات به دستگیر و همینطور اینکه استانهای همجوار و همه مردم ایران که اگه میخوان به ما دوچار نشن و اینکه این مسئله قرمز نشه استانشون حتما رایت کنن.
انشالله انشالله صحبتهای شما رو شنیدن. خانم عباسی، شما به عنوان مربی، حتی به عنوان مربی برتر به مسابقات ژاپن هم شرکت داشتید و میدونم یکی از بهترین های مربیگری در رشته کاراته هستید. این روزها چه میکنید با ورزشکارا و قهرماناتون؟
متاسفانه با وجود اینکه ما در استان خوزستان و شهرستان مسجد سلیمان داریم زندگی میکنیم و وضعیت که الان پیش اومده، هنوز باشگاه بازگشایی نشدن متاسفانه و ما در خونه هستیم.
من فکر میکنم منطقی هم همینو میگه که اصلا باز نباشه، یعنی خب با این شرایطی که قرمز هم هست منطقی نیست که باشگاه ها فعال باشن، درسته؟
بله درسته، ولی خب شما حتما خبر دارید که خیلی از مربی ها به خصوص در شهرستان ها، شهرهای کوچیک میشه مسجد سلیمان که یه شهرستان کوچیک و فقیری هست، محروم هست بهتره بگم، خیلی از منبع درآمد مربیان خانم آقای ما همین مربیگریه. بله. ما متاسفانه از اسفند ماه دیگه خونه نشین شدیم.
درخواستتون چیه خانم؟
من خواهش میکنم از مسئولین یه فکر به حال ما مربی ها بکنن، مثل جاهای دیگه که وارد شدن، مثل شغلای دیگه که وارد شدن و فکر و کاری کن لاغل به فکر ما مربیان باشن. ما حداقل ما الان بیمه نداریم، بیمه نیستیم، وقتی کار میکنیم دست موز میدیم، وقتی کار نمیکنیم تو خونه نشستیم چه درآمدی داریم؟ خیلی از همکاران من مستاجرم، خیلی از همکاران من من بدنامش الان واقعا تو اجاره خونه هاشون موندن که حداقل فکری به حال ما بکنن، یه منبع درآمدی، یه حقوقی، بیمه، هیچی ما نداریم. حداقل اگه بیمه بوده میتونستن از بیمه بیکاریمون استفاده کنیم.
درسته،
ولی من بلوانی که 20 سال دارم کار میکنم هیچ درآمدی ندارم، هیچ یک ساعت بیمه ندارم و اینکه متاسفانه نمیدونیم واقعا موضوع با این شرایط مطمئنم معمولیت حتما ادامه دار هست. شرایط ما مربی ها اینطور، شرایط قهرمانامون که من خودم با وجود اینکه بالای 300 نفر هنرجو دارم همه خونه نشین شدن.
بله انشالله که این بحث کرونا با رعایت و همکاری مردم، بله، همکاری و همراهی مردم، با رعایت نکات بهداشتی و پروتکل هایی که تأکید میشه رعایت بکنن و این قضیه کرونا در استان خوزستان به صفر برسه و بشه یه منطقه سفید و شما هم فعالیت ورزشی را از سر بگیرید. خانم خیلی متشکرم از همراهی و همکاری.
منم از شما ممنونم.
درود بر شما.
شما زنده
باشید. به همه ی هموطنان خوان در مسجد سلیمان سلام ما رو برسونید و واقعا ازشون بخواید که رعایت بکنن نکات بهداشتی رو تا قرمز بشه سفید.
انشالله.
خدا نگهدارتون.
صدای شما همراه همیشگی ما، نظرها و انتقادهای شما در سامانه ارتباط ما و شما 162 هماندیشی ما و شما در هر نقطه از سراسر کشور بدون پیش شماره، فقط 162 سعد 162 162 آماده شنیدن صدای شما هستیم. 162 انگیزه ما، صدای صمیمی شما در 162 موج تو، موج ما، رادیو ورزش، ردیف 92.
162.
صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنه.
ستارگان خاموش.